50 از ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی قانون جوانی جمعیت را ابلاغ کرد. پنجمین دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های دهه 60 در آلبانی آغاز شد. و مجلس به گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد. خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود انتقادها از پیامدهای اعمال قانون جوانی جمعیت، رئیس جمهوری اسلامی آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سخت جنین را محدود و ممنوع می‌کند. بر اساس این قانون که بسیاری آن را ناقض حق زنان بر بدن خود می‌دانند، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع است. این قانون در حالی است که ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده که مسئول مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، آن را کاملاً غیر کارشناسی توصیف کرده است. امروز شنبه در پنجمین دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی، محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد شهادت داد. او به گفته وکیل مشاورش در سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شد. وکیل آقای رویایی میگوید که موکلش اطلاعات دقیقی درباره حمید نوری دارد. هیئت رئیسه دادگاه محاکمه حمید نوری که تاکنون در سوئد برگزار می‌شد به شهر دورستر کشور آلبانی سفر کردند. حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این دادگاه حاضر است. متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران موضوع انتقادهای از او در رسانه‌ها بوده است. آقای فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
مسعود فیاضی گزینه دیرهنگام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای وزارت آموزش و پرورش، حتی با این صحبت‌های رئیس دولت 13 هم نتوانست رأی اعتماد بگیرد.
افرادی ممکنه با هم اقوام و خیشانی باشن، اما دستاوردهای زندگی خودشون مورد توجه قرار میگیره.
آقای فیاضی دومین وزیر پیشنهادی دولت پس از حسین باغگلی گزینه بحث برانگیز ابتدایی ابراهیم رئیسی است. گزینه‌ای که با 26 رأی مأخوذه کمتر نمایانگر تغییری شکلی در رویکرد نمایندگان است. اگر آقای باغگلی با کسب 76 رأی موافق و 193 رأی مخالف از کابینه جاماند، گزینه جدید یعنی مسعود فیاضی فاصله موافقان و مخالفان را به 25 رأی کاهش داد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان، جدای از این تفاوت شکلی نگاهی ماهوی دارد به گزینه‌های مردود شده وزارت آموزش و پرورش.
شباهت آقای باغگلی و آقای فیاضی نداشتن عملکرد و سابقه مشخص در آموزش و پرورش هست و تفاوتشون این بود که آقای باغگلی به خود آقای رئیسی نزدیک بود، اما آقای فیاضی از دوستان آقای زاکانی بود و همینطور برادرش داماد آقای زاکانی.
نسبت خانوادگی مسعود فیاضی بحث‌های داغی را در روزهای گذشته موجب شد. برخی از جریان‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران در حمایت از این مسئله داد سخن دادند و در برابر مخالفان یک روز مانده به رأی‌گیری برای وزیر جدید بر این دفاعیه‌ها خرده گرفتند و نوشتند فامیل سالاری و توجیه آن غیر موجه است. اما سرنوشت مسعود فیاضی گویا در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رقم خورده بود، جایی که اعضای کمیسیون او را به بی‌تجربگی و نداشتن سابقه مدیریتی متهم کردند. برخی از مخالفان از وجود 20 ابهام پیرامون وزیر پیشنهادی گفتند و البته اشاره‌ای به این ابهام‌ها نکردند. دیگری گفت که در مدرک تحصیلی گزینه ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش چیزی جز فقه دیده نمی شود و نماینده بناب محمد باقری هم که یک روحانیست آب پاکی را روی دست ابراهیم رئیسی ریخت.
خب الان آموزش پرورش معلمان بزرگوار واقعا با این انتخابی که اگر ما بکنیم چقدر دلسرد میشوند، چقدر خدمت شما از کنن که توهین و دهنکجی میشه به آموزش پرورش.
جنس نگرانی نمایندگان مخالفی که مسعود فیاضی را برنتافتند از چه رنگی است؟ از رنگ حرف‌های حیدر زندیه دبیر کل سابق سازمان معلمان ایران که به روزنامه‌ها گفته است یک آشنا پیدا کردند و گفتند او را وزیر کنیم. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس از جریانی میگوید که به اطلاعات سپاه پاسداران و دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای نزدیک است و سهمخواه قدرت.
نگران هستند آقای فیاضی جریان آقای زاکانی را تقویت بکنه و این جریان از طریق وزارت آموزش پرورش که در همه کشور گسترده هست و ساختار و امکانات داره بر انتخابات مجلس آینده تاثیرگذار باشن و برای مجلس آینده نیروچینی بکنن.
موافقان وزیر پیشنهادی او را خاتم سند BC یونسکو می دانند که چندی پیش از دستور کار کنار گذاشته شد و بر ظرفیت‌های آقای فیاضی برای اجرایی کردن آنچه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می نامند تأکید کردند. زهره الهیان یکی از این نمایندگان است.
آقای دکتر فیاضی در حوزه فضای مجازی برنامه دارند، شورای راهبردی فضای مجازی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رو ایشون تأسیس کردند و حتما در بعد هوشمندسازی استفاده از فناوری اینترنت پاک برای دانش آموزان و سیم کارت پاک برای دانش آموزان برنامه دارند.
مسعود فیاضی هم روز سه شنبه می دانست که به تعبیر علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش باید دم نمایندگان مجلس را ببیند.
بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، شأن نمایندگی رو میشناسم، مشکلاتی که نماینده در حوزه انتخابی داره رو آشنا هستم و به هیچ وجه این شأن رو نادیده نمیگیرم.
آقای فانی در یادداشتی که تحت عنوان کوچک انگاری آموزش و پرورش به روزنامه جمهوری اسلامی داده، از دخالت نهادهای بیرونی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آموزش و پرورش نوشته و نتیجه گرفته است که این موضوع وزارتخانه را سیاسی کرده است. علی اصغر فانی حتی می نویسد نمایندگان برای انتخابات بعدی و رأی آوردن سعی در چینش رؤسای ادارات به خصوص آموزش و پرورش دارند. نکته ای که احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس هم با آن همداستار است.
برای نمایندگان سرنوشت رأی خودشون در انتخابات آینده و حوزه‌های انتخابی مهمتر از موضوعات کلان سیاسی هست، چون معلمان همواره یکی از گروه‌های تأثیرگذار در حوزه‌های انتخابی هستند. وزارت آموزش پرورش همیشه وزارتخونه مهمی بوده، بیشترین استیضاح‌ها مربوط به این وزارتخونه بوده.
اما کیست که نداند وزارت آموزش و پرورش بی‌وزیر با 900 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در دوران همه‌گیری ویروس کرونا وضع نزاری دارد. محمد وحیدی از نمایندگان سخنران در جلسه روز سه‌شنبه.
کمبود نیروی انسانی برابر آمار الان به عدد 200 هزار نفر رسیده. وزیر باید بتونه برای این برنامه داشته باشه، دولت رو با خودش همراه کنه. نظام رتبه بندی اجراش در آموزش پرورش الان داره در مجلس و دولت به یک چالش تبدیل میشه. دولت باید حمایت کنه، پای این موضوع بایسته. آقای وزیر پیشنهادی قول این موضوع از رئیس جمهور و هیئت دولت گرفته. صندوق ذخیره فرهنگیان، مهمترین سرمایه فرهنگیان که هر ماهه از حقوقشون کسر میشه به این صندوق ریخته میشه، الان در حالت بلا تکلیفی است. حتی در قانون بودجه 1400 براش در واقع دستورالعمل نوشته شد، هنوز هیچ گزارشی از وزارتخانه به مجلس نرسیده بعد از 8 ماه.
زنگ تکمیل کابینه ابراهیم رئیسی که به صدا در نیامد و حالا نوبت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است تا یک بار دیگر از حکم حکومتیش استفاده کند و به اذن کسی را تا معرفی گزینه‌ای دیگر به سرپرستی وزارت آموزش و پرورشی بگمارد که 50 میلیون نفر با آن سر و کار دارند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به وضعیت وزارت آموزش و پرورش در ایران و عدم رأی اعتماد به مسعود فیاضی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما با ادامه بحران مهاجران در بلاروس، اتحادیه اروپا در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو گام دیگری برداشت. همزمان آلمان اعلام کرد در صورت رویکرد مثبت مقامات بلاروسی، اتحادیه اروپا حاضر به سرگیری روابط با آنها می‌شود. دوشنبه در اقدامی بی سابقه، آنگلا مرکل برای نخستین بار پس از انتخابات جنجالی بلاروس در تابستان 2020 با الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه مقررات وضع تحریم‌ها علیه بلاروس را به گونه‌ای تغییر دادند که از این پس می‌توان هر شخص یا نهادی که در بحران مهاجران اخیر مسئول شناخته شود در فهرست تحریمی قرار داد. کمیسیون اروپا موظف شده در روزهای آینده فهرست این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را منتشر کند. این پنجمین بسته تحریمی اروپا علیه بلاروس خواهد بود. آمریکا نیز اعلام کرد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بلاروس را در دستور کار دارد. تنش‌های شدید بین مینسک و غرب از زمانی آغاز شد که در تابستان 2020 الکساندر لوکاشنکو پس از 26 سال حکومت در انتخاباتی که از دید بسیاری همراه با تخلفات گسترده بود مجدداً رئیس جمهور بلاروس اعلام شد و در تظاهرات فراگیر طی ماه‌های بعد صدها مخالف وی زندانی و یا مجبور به ترک کشور شدند. در روزهای اخیر بحران مهاجران در مرزهای لهستان و لیتوانی با بلاروس جدی‌ترین مناقشه بین اروپا و مینسک از زمانی شده که در بهار گذشته الکساندر لوکاشنکو دستور فرود اجباری هواپیما ایرلندی برای بازداشت یک خبرنگار مخالف خود را صادر کرده بود. کشورهای غربی معتقدند دولت بلاروس از مهاجران به عنوان سلاح در جنگ ترکیبی خود استفاده می‌کند و روسیه نیز حامی این طرح است. مینسک و موسکو اتهامات علیه خود را رد کردند و هر دو غرب را مسئول این بحران می دانند. الکساندر لوکاشنکو مدعی است دولت وی به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. روسیه نیز پیشنهاد داد اتحادیه اروپا مثل توافق چند سال پیش با ترکیه برای جلوگیری از حرکت مهاجران به بلاروس کمک مالی کند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد موسکو حاضر است میانجیگری بین بلاروس و اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد. به دنبال دو تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل در هفته گذشته، رئیس جمهور روسیه دوشنبه با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره بحران مهاجران تلفنی گفتگو و مجدداً تأکید کرد رهبران اروپا باید مستقیماً با مینسک مسائل موجود را حل و فصل کنند. در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس، کشورهای اروپایی مشروعیت حکومت الکساندر لوکاشنکو را زیر سوال بردند و سویتلانا تیخانوفسکا رقیب اصلی وی حمایت کردند. در این حال برای نخستین بار از تابستان 2020 دوشنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه بلاروس و همان روز آنگلا مرکل با الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفت اگر متوجه اقدامات مثبت مینسک شویم حاضریم تعاملاتمان را از سر گیریم. اما الکساندر لوکاشنکو در ادامه اظهارات ستیزه جویانه خود هشدار داد دولتش در مقابل تحریم‌های جدید غرب از خود دفاع خواهد کرد. او پیشتر هشدار داده بود در صورت وضع تحریم‌های جدید ترانزیت گاز به اروپا را قطع می‌کند. رئیس جمهور روسیه این اقدام احتمالی را خلاف توافق‌ها دانست و بنا به بیانیه کرملین در این باره با همتای بلاروس خود تلفنی گفتگو کرد. با ادامه تنش‌های سیاسی ژئوپلیتیک بین بلاروس و غرب، صدها پناهجو همچنان در شرایط وخیم گرفتار شدند و شمار قربانیان این بحران نیز رو به افزایش است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 134 بیمار دیگر مبتلا به کرونا جان باختند و 6430 بیمار تازه شناسایی شد. بر اساس این گزارش رسمی مجموع بیماران کرونا در ایران به 6,051,642 نفر و شمار قربانیان به 128,406 نفر رسیده. این آمار رسمی در شرایطی روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد که درستی آن از سوی منابع رسمی همواره مورد تردید بوده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.